شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر مسعود افتخاری، با سلام و درود.
آقای دکتر، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر افتخاری، در این جلسات گذشته تماس‌های بسیاری و پرسش‌هایی و همینطور پیشنهادهایی از برخی دوستان داشتیم در رابطه با این نمایش انتخابات یا انتخاب انتصابات یا به اصطلاح انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران که از نمای روانشناسی اجتماعی اون رو بررسی کنیم. و اون پرسش ها هم این بود که این فریب ها و این گونه نیرنگ ها، اون هم در این سطح وسیع و با این چنین تبلیغاتی، چه تأثیرات روحی و روانی این دروغگویی ها و این دروغ ها برای افراد جامعه و به ویژه جوان ها و چه اثراتی میتونه این رفتار امروزین ما در آینده و اخلاق فردای اون جامعه بگذاره؟
بله، عرض کنم که حتما به خاطر دارید که بحث های ما تحت عنوان رفتارشناسی بعد از اون بحث های عمومی رفتارشناسی اجتماعی، ما با اختلال شخصیت ها، یعنی با تئوری شخصیت ها، در از بحث هامون رو از چند سال پیش شروع کردیم. اینو هم شما به خاطر دارید به درستی و هم شنوندگان رادیو. در اونجا ما بحث کردیم عوامل مؤثر در تکوین شخصیت انسان رو، و در حوزه ملت ها وقتی که بحث اختلال شخصیت ها یا بحث تئوری شخصیت ها می کردیم، خب همواره مسئله مون این بود که یک انسان به خودی خود هرگاه که تنها باشه تأثیر گذار نیست، اصلا مفهوم نداره که شخصیتش مثبت یا منفی، سازگار یا ناسازگار، سازنده یا تخریبی. اختلالات رفتاری انسان، آسیب ها در شخصیت انسان زمانی مسئله است و زمانی جنبه کاربردی داره، اهمیت پیدا میکنه، برد روانشناسانه داره که در جمع، در گروه، در جامعه سنجیده بشه، داوری بشه، یه ذره بین بره و بعد تشخیص داده بشه که یک شخصیت سازگار است و سازنده یا ناهنجار است و تخریبی. خیلی خوب، اگر که انسان رو در پهنه اجتماع باش کار داریم، از این زاویه میشه نگاه کرد که خب این فریب موسوم به انتخابات که 9 بار تا به الان در 3 سال گذشته جلوی چشم مردم ایران هر بار موفق شده خودشو به فروش برسونه و الان ما در آستانه دهمین دور این فریب های به هر حال به شدت غیر دموکراتیک و نامردمی هستیم، این چه تأثیری در ساختار روح روانی جامعه میده؟ این سوال پایه‌ای است. این سوالی است که میشه کار پژوهشی روش انجام داد. من سعی میکنم خیلی کوتاه نگاهی بکنم به این تأثیری که یک همچین فریب بزرگی میتونه در روح و روان فرد بذاره، بخصوص وقتی که این فرد قرار باشه در هیبت و هیئت یک ملت عمل کنه.
بله.
یعنی برای پاسخ به این مسئله باید اینو به لحاظ ابعادش، مسئله فریب‌های رژیم رو، خیانتش به اعتماد مردم رو، آسیبی که به این همه اعتماد صادقانه، این همه جانفشانی شد در ایران تا این انقلاب 57 پیروزی برسه، نتیجهش کجا رفت و چرا اینجوری شد؟ برای اینکه شما بتونید تاریخاً یک ترازی داشته باشید، فی‌الواقع باید مثلا این سوال جواب داد که حمله مغول چه تأثیر عقب اندازی و ترمز کننده‌ای در تحولات اجتماعی ایران بازی کرد، حمله اعراب مثلا چه تأثیر داشت، اون وقت باید، یعنی در این کالیبر باید این قضیه نگاه کرد. این بعد این آسیب زننده است. ما در تاریخ کشورمون در کارهای پژوهشی جامعه شناسی نگاه شده به مثلا حمله مغولان، نگاه شده به تاریخ ایران قبل اسلام، نگاه شده به حمله اعراب، نگاه شده به انواع اقسام تنش‌های بزرگ، اشغال‌هایی که کشور ما شده، تأثیراتش روی تحقیر یا تربیت شخصیت آدم ایرانی در این زمینه حالا چگونه است. ببینید، نگاه کنیم به پایه‌ای‌ترین مشکلات این فریب. این فریب بزرگ لباس انتخابات به تن کرده و قرار است که به نام انتخابات این به فروش برسه جلوی چشم این همه دنیای آزاد و متمدن و جلوی چشم مردم ایران، با درصد بالایی از عناصر جوان، دانش آموز، دانشجو، روشنفکر، و در دنیای وبلاگ ها و سایت ها و اینترنت امروز یک جماعت فوق العاده مرتجع، عقب مانده و تاریک اندیش کمر بستن که حالا برای دهمین بار ما رو گول بزنن. خیلی خوب، چه اتفاقی میفته؟ بذار قدم به قدم ما نگاه کنیم این نمایش بسیار بسیار فریبکارانه. در همون قدم اول شما 50% جامعه رو حذف کردید. شما خطاب این سیستم در همون اولین برخورد با این مقوله 50% جامعه که زنان هستن رو از حق انتخاب شدن محروم کردن. خب این بزرگترین مشکلی است که تمام اونهایی که فکر میکنن تو این بازی باید شکست کرد، این فریب باید آگاهانه فریب خورد، باید استدا به این سوال پاسخ کنن، بیم که جلو برن دیگه، نباید جلو برن، همجا باید بایستن. من حالا نگاه روانشناسه به همین مشکل فوری میکنم برای شما. ولی چه اشکالی داره اگر 50% جامعه تو انتخاب باشه کار نکنن، انتخاب نشن؟ خب نکنن، چه اشکالی؟ 50% دیگه که مردها باشن باز امکان اینو دارن که در تحولات کشورشون تاثیرگذار باشن. این رو مدافعان رژیم، مدافعان اصلاحات، اونهایی که توهم دارن به اصلاحات و استحال رژیم هر بار میگن، در هر دوره این نمایش فریبکارانه میگن. حالا ماجرا عبارت از این است که برمیگردم من مجددا به اون کودکی که قرار تحول شخصیتی پیدا کنه، فردا آینده کشور ما رو اداره کنه. امروز یک نوجوان، یک کودک، یک جوان نگاه میکنه تو خانواده خودش. این کودک و این نوجوان و جوان، ما در بحث‌های مربوط به تکوین شخصیت و بحث‌های تئوری شخصیت ها گفتیم که احتیاج به دو تا آینه داره، یک آینه مردانه، یک آینه زنانه، تا در این دو آینه دو نقش رو در خودش نهادینه کنه که ببینید مادر بودن چگونه است، پدر بودن چگونه است، اهمیت این دو در خانواده به مسابقه قلم روه رشد و نمو و کودک به خصوص چی هست، با حضور مادر و با حضور پدر، با حضور کامل این دو، این و فراهم بودن پارامتر مثبتی دیگه، این امید هست که ما یک فرد، یک شخص سالم تحویل جامعه بدیم. در این بازی فریبکارانه موسوم به انتخابات، وقتی شما این چنین توی سر زنها میزنید، اینها رو پرتاب میتونید به تاریکی و ما 50% جامعه رو به تاریکی میبرد، اصلا وجود ندارن، اینا رو حذف میکنید، بلافاصله بچه یاد میگه خب مادر من اصلا قرار نیست رئیس جمهور بشه که، اصلا زنها نباید اینجوری میشن که، یعنی بلافاصله اون دختر که قراره با افتخار وایسه و به زن بودنش افتخار کنه، به انسان بودنش افتخار کنه و بگه که من انسانم به این دلیل که دقیقاً به اندازه مردها در همه عرصه‌ها میتونم تاثیرگذار باشم، مدیر باشم، دخالت کنم، تصمیم بگیرم و تصمیم‌ها رو به صورت پیروی کنم، من خب تو گویی که اساساً یه چیزی کم دارم، من عنصر درجه دو و شهرونده، درجه ده هستن. اینجا یک آپارتاید جنسی بلافاصله خودشو نشون میده. حالا شما همین قضیه البته که باید در کنار قضیه ناقابل روسری و پوشش که این چنین زن ایرانی تحقیل میکنه قرار بدید. خب اون رو بعد خواهیم تروش بعدها که چه به سر دختر ایرانی میره، اون کودک مؤنث ایرانی که دختر هست و میخواد که در آینه زنانه خودش رو قوی ببینه و قابل و شایسته تا در همه عرصه‌های اجتماع مسئولیت بپذیره. پس خب خیلی خب زنها دیگه قرار نیست رژه مو بشن که. همینجا شما به مسئله مواجه میشید. یعنی شما یکی از آینه ها رو شکونی انداختی پایین. یعنی شما یک بعد بزرگ تکوین شخصیت رو ازش گرفتید. یعنی عامل مؤثر در ساختن یک شخصیت کامل رو همینجا از بچه ها گرفتید. بچه یاد میگه که مادرش فرودست، موقعیت به مراتب فرودستری داره، اصلا برابر با بابا نیست به هیچ وجه، اصلا ارزشن هم برابر نیستن، زنها که میشن رجوع میشن. این پیامی مستقیم جامعه
بله.
شما نه تنها حقوق 50% جامعه رو مستقیما قانونا ازشون سلب کردید، بلکه یک سیگنال و علائمی دادید به جوانان و کودکان در حال رشد و افرادی که فردا قرار بالا بشن و مدیر بشن، تصمیم بگیرن این کشور رو اداره کنند، که 50% جامعه آدم نیست اصلا، این توان و سیگی و صلاحیتی نداره که رئیس جمهور بشه. خب این دقیقا اون حالتی است که مثلا در نظام های فئودالی زن لگن می آورده پای مرد میشسته، دستشون میشسته، بعد زنها خوب بودن اگر که خوب میرقصیدن و مطرب بودن و می بیاوردن و مجالس مردانه رو در اون روابط بسیار بسیار ظالمانه فئودالی گرم می‌کردن. این الان حتی از اون بدتر هم هست. بنابراین طبیعی است که این زایی بزرگی است به لحاظ الگو گذاری در جامعه که شما این چنین نصفی از جامعه رو به تاریخ میرونید. این یک مشکل اساسی است. شما با مقوله این فریب انتخاباتی باش ناجستی بفرمید،
ولی به گوشه خونه میخزیدند و در گوشه خونه بودند و حرف شوهر رو گوش میکردند و چشم نامحرم هم بر اونا نمیافتاد.
بله.
و به اون زنها هم میگفتن زنهای خوب.
بله دیگه. یعنی شما آرایش این صحنه رو طوری میچینید که اون کودک و اون نوجوان یاد میگیره که اینطوری باید باشه. یعنی بی اون که خودش هم توجه بکنه، این در زمین ناخودآگاهش در رفتار شرطی و اتوماتیکش این جا میفته. به همین خاطر شما نمیتونید، یعنی خواهر و برادر یاد میگیره که خواهر این چیزی کم داره، یعنی مامان رو نگاه کن که نمیتونه رئیس جمهور بشه، نمیتونه بیبره بیرون، باید حتما جوستری به سر بکنه و گرفتاری ها بردخیه دیگه. البته ستم و سرکوبی که در مورد زنان این رژیم اعمال که در 30 سال گذشته بسیار فراتر از مسئله انتخاب نشدن، یعنی صلاحیت نداشتن برای انتخاب شبان ها رئیس جمهوری، این تحقیری که به زن ایرانی شد در هیچ قاموسی امروز قابل تعریف نیست، به ویژه در هزاره سوم میلادی در این تاریخ، در این دوره از تاریخ بشر قابل قبول نیست. خیلی خوب، حالا سؤال اینه، اگر که 50% جامعه محروم هستند از حق انتخاب شدن، این چه انتخاباتی است؟ خیلی خوب، حالا این گرفتاری اول. گرفتاری دوم و اساسی که این فریب انتخاباتی ایجاد میکنه به لحاظ روحی اینه که هر بار هر دوره این سیستم با دجالیتش، با تخصص عجیبی که در دروغ گفتن، دروغ سازی، فریب کاری داره، موفق میشه هر بار یک سناریو بسازه مردم رو بکشونه پای صندوقهای انتخابات. مردم به هر ترتیب مردم جنبال این هستن که تحولی بیفته، مردم دست به دعا هستن که دری باز بشه، مردم زیر خط فقدان، زیر فشار سرکوب هستن، مردم به شدت افکارشون متشنجه، اصلا توان فکر کردن این رژیم ازشون گرفته، با تحمیل بحران‌های خارجی نفس مردم بند آورده. شما تصورشون که همین بحران ناقابل معروف به هسته‌ای و احتمال حمله به ایران در این 4-5 سال گذشته چه انرژی های از مردم گرفته، چقدر ترس و وحشت در خانواده ها بوده که اگر جنگی در دیگه باز جوان ها راهی جبهه همه سیاه بتن، سیاه پوش، یا در صورت حمله گسترده در کالیبر جنگ عراق کشور ایران نابود، و خلاصه چه کابوس ها و وحشتی که این مردم در این چند ساله نداشتم بابت همین بحران که یک مدیریت قابل میتونه در از یک هفته سرفش هم بیاره و مدیریت کنه و درست کنه و به هر حال بیرون بیاداش. اساسا اصلا وجودش کشکیزه، اصلا بحران نیست که دیدنی ساخته شده تداوم این دیکتاتوری رو تضمین میکنه. حالا اینا مسائل اساسی. خب برگرم مجددن به این قضیه الگوهای شخصیت، الگوهای دخیل در تکمیل شخصیت افراد. شما در یک خانواده، شما کشوری دارن یک میناسور تبدیل کنید بیارید به خانواده، فرض کنید که خب فلواقع خانواده خب کوچکترین واحد سازنده جامعه است، یعنی اساسا پایه های جامعه در خانواده گذاشته میشه. شما توی خونه زندگی میکنید، یه دیوار کشیدید، میگید زنها اون ور، مردها این طرف، زنها وایسن، مردها برن انتخاب بشن و فلان کنن. بهترین حد اکثر احساسی که ما به زنها میکنیم اینه که بیان رأی بدن، اونم به مردا. شما دیگه اینجا بچه فکر میکنه، نوجوان به این مسئله فکر میکنه که این چه ماجرایی است، خونه یکیست، خانواده یکیست، شما دیوار کشیدید به هر حال فقط به خاطر مسئله جنسیت، دو تا ارزش متفاوت شما قائلید. مگه میشه در عصر پیشرفت تکنولوژی و شهر و پیشرفت‌های عظیم انسان در عصر مثلا اسمی در آزادی‌ها در روز آزادی فردی، اینا مسائلی است که جوان امروز میتونه به بیابون میکشونه، به بیراهه اعتیاد پرتاب کنه، چون پاسخ نداره برش، چون دستش به چیزی بند نیست که، چون اصلا الگوهاشو شما در هم میریزید. شما ببینید طبیعی بعد از اون حالا تازه ما فقط رفتیم سراغ اونهایی که پیامد داستان هستن، این جوانها، نوجوانها، کودکان که اینها نسل آینده ایران هستن و البته که مهمه، ولی شما یک لازم خودتون رو بذارید به جای 50% جامعه که قرار نیست اصلا انتخاب بشه، اصلا صلاحیت انتخاب شدن نداره، چه احساسی داره زن ایران روز انتخابات. من میخوام تمام شنوندگان رادیو این سوال پاسخ بدن و دوستم تمام اونهایی که میگن باید رفتن انتخابات شده این سال پاسخ بدن. هر انسان شرافتمندی امروز، هر ایرانی باید این سال پاسخ بده. روز انتخابات شما عزیزان من چه احساسی دارید وقتی که 50% جامعه تحقیر شده، صلاحیتش ازش گرفته شده، که شایستگی به جمهور شدن نداره، بلکه شاید من زندگی کنم تعداد وزرای زن از مردا بیشترن تو سوئد. خب حالا شما بیشترین توسعه مدیریتی که این مملکت دست زنهاست و توسعه یافتن این کشور رو جهانی درست کردن. حالا در ایران ما روز انتخابات مردهاش احساسی دارن، احساس زنها رو میتونم بفهمم، یک رفتارشناس روانپزشک من زحمت زیادی لازم است بکشم تا بفهمم چه احساسی زنها دارن روزی که میان انتخاب رو تا بخش دیگر رو اون بر دیوار هستن انتخاب کنن. زن تحقیر شده است، اون مادرها خجالت میکشن بی اون که چیزی بگن، یک شرم پنهان، یک بی‌حرمتی که باید پنهان کنن زیر اون چادرها و مانتوهایی که بهشون تحمیل شده. دست بچه هاشون باید بگیرن برن به بابای بچه رو بگیرن. خب این سوال من دوستم هر شهروند ایرانی که فکر میکنه اگر بره پای صندوق رای تحول ایجاد میشه این سوال پاسخ بده. حالا این یه جنبه بسیار کوچیک از جنبه روحی روانیش در بعد کلی در دیدگاه استراتژیک قضیه. ما در نسل‌های آینده رو تخمیدش می‌کنیم، الگوهاشو ازش می‌گیم، آینه‌هاشو می‌شکنیم، ما افق‌ها رو می‌گیریم از این بچه‌ها که زمین هست اما آسمون نیست، به هر حال ترکیبی از آسمون می‌سازیم، باید این افق باشه که مرد و زنه. شما این تصویر رو ناقصش می‌کنید، از وسط این تابلو رو شما یه خط می‌کشید، از بین می‌برید آینه مردان و زنان رو از این کودکان و جوانان می‌گیرید و در نتیجه در شخصیتش اینها شما یه چیز خایبه. در شخصیت جوان ایرانی امروز زن حضور نداره. در شخصیت و در دنیای ارزش‌گذاری جوان ایرانی امروز زنان حضور ندارن. چون که میده اینا رو سنگسار میکنن. شما به سختی میتونید در جوان اروپایی یک به سختی چرس کنید. شما یه موش رو هم نمیتونید سنگسار کنید در اروپا. در کشور ما زن رو سنگسار میکنن. ایها الناس. من دوست دارم ملت این سوالا پاسخ بدن. بعد این بچه‌ای که شاهد سنگسار زن هاست، شلاق خوردن زن مرد همه گونه نیست آزاد بشه و هر تحقیر دیگه بابت این پوشش و حجاب اجباری و خیلی چیز دیگه، این جوان یه چیزی کم داره در روحش، در زمینش، در روانش، در دنیای عزیزگذاریش. زن بایده.